بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حرمت شرعی تجری و فعل متجرابه بود. آیا این فعل شرعاً حرامه یا نه؟ آیا شرب ما شرعاً حرام است یا خیر؟ جماعتی فرمودند که حرمت شرعی داره و به ارزشی ضد ارزشی هم در بین اونها اصلا نبوده. پس بنابراین این خرد جمعی متقوم به مجموعه انسان‌هایی است که دو ویژگی رو دارن. یکی این که خرد فردی دارن، یکی این که زندگی اجتماعی رو داشتن. ما این خرد جمعی رو از کجا به دست میاریم؟ از آثارش. آثارش چیه؟ وجود این ارتکازات، وجود این مفاهیم اعتباری، وجود این ارزش‌ها. دقت کردید؟ وجود خدمت رو عرض کنم، این معاملات، وجود این قراردادها، که این قراردادها و معاملات خیلی پیچیده است. مثلا هیچ گاه دوتا مورچه با هم معامله نمی کنن، داد و ستد نمی کنن، خرید و فروش کنن، اجاره کنن، ازدواج کنن، مثلا طلاق بدن. هیچ وقت طلاق تو مورچه ها نیست اصلا، هیچ وقت تو زنبور ها طلاقی در کار نیست. البته به این جهته که هیچ وقت ازدواجی در کار نیست، نه اینکه هیچ وقت زنشون طلاق نمیدن، چون واقعا ازدواجی نیست، طلاقی نیست. بله؟ دیگه بچه های ازدواج نیستن، درسته. اینها خیلی پیچیده است. اینا مجموعاً آثار این خرد جمعی هستش که ما میگیم بهش خرد جمعی. خب دقت کنید، این خرد فردی و خرد جمعی اگه در ذهن شریفتون باشه، ما میگوییم هر امری که در نظر بگیرید یا حقیقی است یا واقعی است یا اعتباری است یا وهمی است. خب همین سوال راجع به خرد فردی و جمعی هم بپرسیم که خرد فردی از کدوم یکی از این اموره؟ امر حقیقی است یا واقعی یا اعتباری یا وهمی؟ میگیم از امور حقیقی است. دقت کردیم؟ این خرد فردی امر حقیقی است، عبارت از همون قوه ای که موجود است و متقوم است به چی؟ به نفس. منتها این که متقوم است به نفس، این تقومش به نفس یا عرض هستش در نزد مشائین یا جوهر است در نزد حکمت متعالیه. مهم نیست جوهر باشد یا عرض. این قوه مشائین او را عرض می دونستن. خدمت شما عرض کنم که در حکمت متعالیه جوهر خودش این قوه. اما بریم سر خرد جمعی. این خرد جمعی چه مقوله‌ایه؟ آیا امر حقیقی است یا واقعی یا اعتباری یا موهوم؟ از امور موهومه است، امر موهومیه. چرا این امر موهومه رو ما پاش در میون کشیدیم؟ به خاطر آثاری که هست آمدیم برایش یه منشأی رو در نظر گرفتیم، الا امر موهومیه. و اون آثار کدومه؟ اون ارزش‌ها، مفاهیم اعتباری، ارتکازات، قراردادها، معاملات، اینها. در واقع اینها نتیجه چیه؟ نتیجه و حصیله در واقع چیه؟ در واقع این مجموعه است که این مجموعه اعضایش این دو خصوصیت رو دارن، یکی خرد فردی، یکی زندگی اجتماعی. اینو عنایت کنید. پس عقلا از چه قبیل شد؟ برای اینکه روشن تر بشه دو تا مثال بزنم برای شما. مفهوم انسان رو در نظر بگیرید. مفهوم انسان مفهوم چیه؟ کلی است. این مفهوم کلی، من، شما، زید، امر، مصداقش هستیم. مفهوم الناس رو هم در نظر بگیرید. مفهوم الناس، این مفهوم ناس، زید و عمرو و بکر و خالد مصداقش هستن یا نیستن؟ دیگه مصداقش نیستن. غلطه بگیم زید و ناسون، چون اگر مصداق باشه هر مفهومی رو میتونیم بر مصداقش حمل کنیم. خب زید مصداق ناسه؟ نه. معادل فارسی مردم، آقا کلمه مردم یه مفهومی داره. من، شما، زید، عمرو مصداق مردم هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. غلط است که بگیم زد مردم است. زد مردم نیست. پس وزان ما باز مثل که شروع شد نه؟ بریم عقبتر؟ باز کشترش کنیم. میگن یه خود فاصله بیشتر بشه شاید مثلا کمتر سود بزنه. رو به بلنگو باش، میگن رو به بلنگو نباش. خدمت شما عرض کنم که این هم طور هم میشه عقبش برد که رو به بلنگو نباش. خدمتتون عرض بشه که ناس این خیلی جمعی باشه. ناس یه مفهومی است آقا، من شما زید مساقش نیستیم، پس نسبت ما به ناس چه نسبتیه؟ نسبت عضو است به مجموعه. ناس اسم است برای یک مجموعه که در این مجموعه یکی از اعضایش منم، شمایید، زید است و عمرو بک. من مصداق ناس نیستم. این در لغت یه چیز عجیبیه که گاهی وقتا برای مجموعه اسم گذاری شده. ناس، قوم، مردم، اینها اسماء مجموعه هاست. دقت کردیم؟ پس بنابراین من فرد این نیستم، فرد ناس نیستم، عضوی در مجموعه ناس هستم. اما به خلاف انسان، من عضوی از انسان نیستم، من مصداق انسان هستم، من فرد انسان هستم. عقلایی که گفتیم در سیره عقلا، حسن قبح عقلایی، دقیقا وزان عقلا وزان ناس است، نه وزان انسان. وزان ناس است. یعنی عقلایی که وقتی میگیم حسن قبح عقلایی، اسم است برای یک مجموعه که در این مجموعه تک تک انسانها عضوند نه مصداق. حالا که این را توضیح دادم، برگردیم به کلام مرحوم اصفهانی. آیا خداوند عالم عضویست از اعضاء عقلا؟ عقلا هیچ انسانی هم مساقش نیستن، فقط ما انسانها عضوی هستیم در این مجموعه عقلا. آیا خداوند عضویست در این مجموعه؟ نه، چون این مجموعه اعضایش دو تا ویژگی رو دارن، یکی این که عاقلن، یکی این که زندگی اجتماعی دارن. اگر فرض کنیم که خداوند عالم مصداق مفهوم عاقل است، عاقل یه مفهوم کلی است، و فرض کنیم که خداوند عالم مصداق این مفهوم است، دقت فرمودید؟ اگر فرض کنیم که خداوند مصداق مفهوم کلمه عاقل است، اما قطعا مصداق مفهوم کسی که زندگی اجتماعی داره نیست. خداوند کسی نیست که زندگیش زندگی اجتماعی باشه. وحده لا شریک له، تک و تنهاست، تک و تنهاست. گفت کان الله ولم یکن معه شیء، اضافه شد والآن کما کان، تک و تنهاست، یکی بود یکی نبود. پس بنابراین دقت کردین، خداوند زندگی از افرادی نیست که از عاقلانی نیست که زندگی اجتماعی داشته باشه. پس خداوند عالم یکی از افراد عقلا که نیست، هیچی، یکی از اعضا هم نیست. عقلا گفتیم فرد نداره اصلا، من شما زید فرد نیستیم، ما عضویم در این مجموعه. خداوند فرد که نیست، عضوم نیست، هیچ عضویتی در این مجموعه نداره، چون این مجموعه دو خصوصیت داره که لااقل یک خصوصیتش در خداوند عالم نیست و اون کسی که زندگی اجتماعی داشته باشه. پس این که فرموده احد، که گویا مرحوم اصفهانی فکر میکرده عقلا جمع عاقله، یعنی یکی از افراد عاقله، نه، عقلا به معنای جمع عاقل نیست. وزان عقلا وزان ناس است، اسم مجموعه است در این اصطلاح، و در این مجموعه کسانی عضو هستند که یکی این که در زندگی اجتماعی دارن و یکی این که خرد فردی دارن، یعنی عاقلن. ببینید اینها بحثای خیلی دقیقی شده. مثلا فرض بیاریم فرق بین ناس و فرق بین انسان، از قدیم این نزاع بوده که دقیقا اینا فرقش چیه، وجدان میکردن. ما امروزه با اصطلاحات مجموعه آشنا شدیم، بعد گفتیم مثلا ناس اسم افراد نیست، اسم یک مجموعه. نه نه، ما این اصطلاح سیره عقلا، بناء عقلا، ارتکاز عقلا، وقت عقلا در این اصطلاح داریم تفسیر ارائه میدیم. اسم است برای مجموعه همه انسانهایی که خدمت شما عرض کنم که خرد فردی و زندگی اجتماعی داشتن. تمام انسانهایی که زندگی جمعی یا زندگی فردی یا فاقد قوه یا عاقله بودن از این تعریف چیه؟ از این مجموعه خارجه. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که رجال مصداق داره، ناس مصداق نداره. رجال میگن اگر ما سه رجل رو در نظر بگیریم این مصداق مفهوم رجاله، یعنی اسم مجموعه نیست، با ناس فرق میکنه. اما ناس اون سه تا رجل رو اگه در نظر نگیرید باز مصداق ناس نیست. ناس اسم مجموعه است برای همه انسانها از ازل تا ابد. این اسم مجموعه است، یعنی همه الان مردم روی کره زمین ناس نیستن، بخشی از ناس هستن، یا به عبارت دیگه عضوی از ناس هم نیستن، اعضای این مجموعه من و شما هستیم. مثلا ببینید انسانهای در این اتاق یه مجموعه است، من عضوی از این مجموعه هستم، شما عضو هستی، اما من و شما معن دیگه عضو نیستیم، یعنی یکی از اعضای این مجموعه من و شما نیستیم. من به تنهایی عضوم، شما به تنهایی عضوین، اما معن عضو نیستیم دیگه. نه خارج از مجموعه است. یعنی اگه ما فرض کنیم یه انسانی رو در این عصر که این اصلا زندگی اجتماعی رو تجربه نکرده، هیچ وقت زندگی اجتماعی رو تجربه نکرده، دائما زندگی فردی یا جمعی رو داشته، این فرد وقتی میگیم عقلا، این یکی از اعضاش این زید نیست. مثل این که ما فرض کنیم ما عالمیم مثلا به زندگی گرگ ها، معناش اینه که ما عضوی از این مجموعه هستیم؟ نه بابا، بد میشه که، لااقل برای خود ما بد میشه. هر جا علم پیدا کنیم به یک مجموعه که ما میشه عضوش بشیم، خیلی زشتی در میاد. بهتر اینه که این اشکال رفعیت بشه، اخلاقا نامناسبه. خدمت شما عرض کنم که قطعا نه این که منطقی هم درسته، منطقی هم درستی، اخلاقا هم نادرستی، این آثار خوبی نداره. پس اینا چی فرمودین؟ حالا من کار ندارم عالم یا عالم هست، ایشون فرمودن احد العقلا، پس احد من العقلا نیست. اسم است برای این مجموعه، در این مجموعه خداوند عالم عضوی نیست، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، هر کی شما میخواید بفرمایید، از اعضای این مجموعه بیرونه. اشکال نداره، اشکال نداره، این تفسیر من بود، من دارم تفسیر خودم میگم، دارم ذهنیت خودم رو برای شما بیان میکنم. بله خب احتمال این ذهنیت من خطا باشه، اما صرف این که احتمال خطا هست معناش این نیست که خطا هست. بذار هر ذهنی شما در نظر بگیم احتمال خطا بودنش هست، پس خطا نمیشنن چه گره. بفرم
حواسه فقهی تو بحثی سیعه هم وقتی فرق معاملاتو با عبادات میگن، تو اونجا باز میگن شارع مقدس که احد العقلا است.
فرق میکنه اگه بگن شارع که احد العقلا است، این اشتباهه. گویا تا به قرینه مرادشون احد العرف، مرادشون از عقلا. عرف آمریکا تا تعبیر با عقلا کردن. ببینید ما یه عقلا داریم، یه عرف عام داریم، یه عرف خاص داریم، که این سه تا خیلی با هم فرق داره. و گاه تا مراد رو میگن احد العقلا، یکی از افراد عرف عامه یا یکی از افراد عرف عام از عرف خاص و عام. این شده تو بحث سیره اینه به دقت متعرضش میشم، خیلی فرق است بین عرف خاص و عرف عام و عقلا، سه تا مفهوم کاملا متفاوته. فرق بین عرف عام و عقلا تو بحث سیره متعرض میشم. بله درسته، شعاره به معنی پیغمبر واحدون من العقلا، این درسته، منتها در لسان فقها و علما وقتی شعاره میگن این حق تعالی و اصلا سید العقلا، این تعابیر که ایشون میاره کاملا مشخصه که ایشون ناظر به حق تعالی است. بعضی از عبارات
دارن خالق العقل، یعنی بحثون دارن روی عقل، یعنی یه مقدار مثل این که
اگه گفتیم خالق العقل دیگه از بحث عقلا میریم بیرون. پس این که فرموده واحد من العقلا، نه در مجموعه عقلا، عقلا اسم مجموعه است، از قبیل عاقل نیست، از قبیل عاقلان نیست، این مجموعه اعضایی داره، یکی از اعضایش من و شما هستیم و حق تعالی در این مجموعه عضوی نیست.
منظوری که تصمیمی که عقلا میگیرن به ما هم عقلا، ممکن نیست که شارع مخالفت کنه، چون
حالا اون پس ما داریم فعلا این رو مناقشه میکنیم، این مقدمه رو، اون مقدمه بعدی رو بعد میاد. پس شارع احد العقلا نیست تا بعد برسیم فرض بیم احد العقلا باشه، ببینیم آیا دلیل ایشان تمامه. بفرمایید. معلومه که مرادی نیست. نه درسته، بفرمایید استفاده میکنیم.
اون چیزی که شارع مقدس امر میکنه با حکم در تضاد میده، یعنی
خب این غیر از قاعده ملازمه است، اینو باید اسمش بذاریم قاعده عدم التضاد، این غیر از قاعده ملازمه است. قاعده ملازمه میگه هر چی که عقلا حکم کنن، یعنی کل حسن عند العقلا واجب شرعا، کل قبیح عقلایی حرام شرعا، این میخواد بگه قاعده ملازمه. اون فرمایش شما درست، اما قاعده ملازمه نیست. پس این که در اثبات قاعده ملازمه مرحوم اصفهانی فرمودن که شارع مقدس احد العقلا است درست نیست. شارع اصلا احد من العقلا نیست، نه رئیس العقلا است، نه احد من العقلا، اصلا عضوی در این مجموعه خداوند عالم عضویت نداره. اما بریم سراغ اشکال دوم. سلمنا که شارع مقدس احدون من العقلا، باز قاعده ملازمه ثابت نمیشه. بدیم پایین از باب این که یه احتماله یا نه. آخه نمیاد پایین. این؟ نه این پایین نمیاد، این دیگه نهایتش. بله خدمت شما عرض کنم که قبول کردیم آقا شعار واحد من العقلا، احد من العقلا. خب حالا که گفتیم احد من العقلا، یه بار دیگه این قاعده ملازمه رو توضیحش بدیم که این ثابت بشه، خوب بعد نقدش کنیم. بریم تعبیر رو عوض کنیم، بگیم که کل حرام عقلا ان حرام شرعا. چرا؟ چون به اعتبار این که شارع احد من العقلا، اگر پیش شارع حرام نباشه خلف فرض لازم میاد که چیه؟ شارع یکی از عقلاست و یک شیء اندل عقلا حرامه. پس قاعده رو اینطور تقریب کنیم که خیلی روشن‌تر بشه، بگیم کل واجب عقلا ان واجب شرعا، کل حرام عقلا ان حرام شرعا. چرا؟ چون میگیم یا اندل شارع حرام هست یا نیست، اگر هست ثبت مطلوب، اگر حرام نیست شارع از عقلا هست یا نیست که هست، اندر عقلا حرام هست یا نیست هست، پس نتیجهش میشه چیه؟ اندر شعاره هم حرامه. بله؟ به ما هو من العقلا حرام میشه. این دقت کنید، یه مقالطه ای صورت گرفته. اشکال دوم، بله کل واحد کل شیء حرام عند العقلا حرام عند الشارع، اما نه به ما هو شارع، اون به ما هو من العقلا حرامه. آن وقتی ما سخن از حرمت میزنیم، حرمت شرعی است، یعنی به ما هو شارع باید حرام بشه، به ما هو شارع باید واجب بشه. معلومه وقتی شارع عضو من العقلا و احد من العقلا، وقتی یک شیء عند العقلا حرام باشه، عند الشارع هم حرامه، اما نه شارع به ما هو شارع، اون به ما هو من العقلا حرامه. اما بحث ما در حرمت شرعی، حرمت عند الشارع به ما هو شارع، اون نه به ما هو من العقلا. حرمت شرعی دائر مدار چیه؟ مدار تشریعه. تشریع دائر مدار چیه؟ حکمت و مصلحته. مثلا خیانت در امانت عند العقلا حرامه، عند الشارع هم به ما هو احد من العقلا حرامه. اما این شارع مقدس به ما هو شارع، اون حرمت رو تشریع کرده، ردع کرده؟ نه، ممکن اصلا ردع نکنه. چرا؟ چون در این ردع هیچ مصلحتی نیست، چون همون حرمت عقلاییه و همون تحریم عقلاییه غرض شارع کافیه برای غرض شارع، یا نه کافی نیست برای غرض شارع، اما اگه شارع هم رد کنه اثر زائدی برش مترتب نمیشه، لذا میشه خلاف حکمت تشریعش. پس یه مقالطه کوچیک شده، گفته حرامون اندشاره، بله حرامون اندشاره، اما اندشاره به ما هو شاره اون یا به ما هو احدون من العقلا، معلومه به ما هو احدون حرامه، نه به ما هو شاره اون، چون به ما هو شاره اون وقتی حرام میشه که تشریع کنه، دائر مدار تشریعشه. بله بفهم. خب این باشه که ملازمه نیست دیگه. معنای ملازمه اینه که اگر حرمت و عقلایی داشته باشه، حرمت شرعی داره، و حرمت شرعی معناش چیه؟ تشریع، ردع. معنای حرمت شرعی چیزی جز این نیست، ردع اشاره، ردع تشریعیش از چی؟ از یک فعلی. وجوب شرعی معناش وجوب اندشاره به ما هو احد من العقلا نیست، به معنای طلب تشریعی است نسبت به یک فعل. این طلب رو میگیم وجوب شرعی، این رد شرع تشریعی رو بهش میگیم حرمت.
شاید نوازم از ملازمه اینه که اگر شارع در این جور موارد طلب نکنه یا رد نکنه، مثلا عقلن قبیه
برفرده. عقلن چرا قبیه؟ اگر حکمت نباشه چرا رد کنه؟ اگر فرض کردیم همون حرمت عقلایی محصر غرض مولا هست، خداوند هست، دیگه چرا رد کنه؟ ردش لغوه. یا نه میدونه که اون کافی نیست، اما میدونه اگر رد هم کنه اثر چندانی نداره، هیچ وقت باز به غرضش نمیرسه، باز چرا رد کنه؟ پس بنابراین به هیچ وجه آقا به هیچ وجه نه قاعده ملازمه رو ما نمیتونیم ثابتش کنیم، نه به سیاقت اول نه به سیاقت دوم. یه قاعده انسان یقین داره که این استدلالی که شده باطله بر این قاعده. کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یا کل ما حکم به العقلا حکم به الشر، این یه قاعده ایست که دلیلش مسلماً باطله، لذا این ملازمه ثابت نیست، چنین ترازمی ثابت نیست. دلیل این ملازمه، دلیل قاعده باطله، پس ملازمه ثابت نیست. بفرمایید.
اشکال دومتون بر مرحوم اسفانی در اون سیاقت اول هم میان، یعنی اگر اونجا هم سلم نان که عقل هست و عقل هست، باز شرع و عقل رو جدا میکنید اونجا؟
بله اونجا هم همینو گفتیم دیگه، گفتیم اگر شیء در نزد عقل قبیح یا حرام یا واجب باشه، معناش این نیستش که شارع هم باید تشریع بکنه، رد تشریعی یا طلب تشریعی داشته باشه. او دائر مدار دائما حکمت و مصلحته. پس قاعده ملازمه قاعده است که ثابت نشده، هیچ دلیلی بر ثبوت این قاعده و دلیلی بر اثبات این قاعده ما نداریم، چه در سیاقت مشهوری و چه در سیاقت اسمانی. بفرمایید. چرا به ما هو واحد من العقلا میگه حرامونم، اما همین مولا تشریع نمی کنه، یعنی ردع انشائی نداره، طلب انشائی نداره. بله ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، یعنی ما الان برای مثال میخوام بگم، مثلا برای مثال حرمت قصد استدلال شده، یکی از استدلالاش به همین حرمت عقلیشه. اگر اون ادله رو مناقشه کردن ما هیچ دلیلی نداریم، اما همین حرمت اینش کافی هستش، حرمت این عقلیش کافیه، عقلاییش کافیه. منتها ما تابع اینه که داریم بحث میکنیم با عالم واقع نظر داریم، نه با عالم ادله. امکان داره پاره از اینها، مثلا برای مثال بخوام برای شما بگم، انقاذ نفس محترمه، انقاذ نفس محترمه معروفه که دلیل لفظی بر وجوب این انقاذ ما نداریم. یه بچه داره غرق میشه، آیا بر ما واجبه که این بچه رو نجاتش بدیم؟ یه بچه داره از در پشتون میفته پایین، یه بچه داره میفته تو چاه، آیا بر ما واجبه که این بچه رو حفظ کنیم یا واجب نیست؟ فقها گفتن واجبه، اما گفتن دلیلی هم نداریم بر وجوبش. این یک دلیل لفظی، آیه ای، روایتی، به یک آیه تمسک کنیم که از این آیه فهمیده بشه که حفظ این بچه واجبه بر ما، به روایات مراجعه کنیم، از روایات به دست بیاریم که بر ما حفظ این بچه واجبه. خب امکان داره برای مثال میخوام بگم فقط وجوبش عقلی باشه، وجوب شرعی نداشته باشه، و همون مقدار که انسانهایی که به طبعهی به دنبال حفظ بچه میرن کافیه. انسانی که به نداء طبعش هم گوش نده احتمالا به نداء شرع هم چیه؟ گوش نمیده. یعنی کسی که برش مهم نیست، بچه میگه داره میفته تو چاه، خب یه نفر به کمتر. خب کسی که طبع خودش عقاب هم، چون برمیگرده به طبع انسان، چون به جهت این که طبعا گریزانه، اگر طبعش اونقدر قصی بشه که برش مهم نباشه، میگه از بچه افتاد که افتاد که افتاد دیگه، خب میفته پایین میمیره دیگه. ما بالاخره چین طبعی خواه ناخواه اصلا چیه، خیلی به عواقب کار و سرانجام خودشم شاید فکر نکنه. مثلا اینکه گفتین مثال میتونه، شاید این، چون فقها معتقدن که حفظ نفس واجبه، اما میگن دلیل نداره، رجوع کردن به استزواق. هر جا که دلیل پیدا نمی‌کنن این استزواق، میگن ذوق شعار به دست میگیره، که ذوق شعار هم نمیشه ردش کرد، نمیشه اثباتش کرد. منتها به طبعشون فهمیدن که باید واجب باشه، گفتن واجبه، دلیل نداره، اما استزواقا میگیم از ذوق این شعار به دست میاد که حتما چیه، از ما خواسته که این بچه رو حفظش کنیم.
یه هست که در مسئله درست کنیم، اول اینه که هر جایند شارع حرام بود تشریع هم بر اساس اون باشه.
از کجا این اصل درست کنیم؟ از یه جایی باید درست کنیم، در همین ادله قاعده ملازمه میشه دیگه. خب وقتی ادله قاعده ملازمه ناتمام شد، این هم میشه مثل بقیه. خدمت شما عرض کنم که ماها محرمات عقلاییه مربوط به حفظ نظامه، هر جا که مخل به نظامه، وقت در اونجا ما شعاره یک عملی را واجب کرده باشه در عین اخلالش نداریم، در عین فرض مخل بودن به نظام چی؟ نظام اجتماعی. ببینید قاعده ملازمه رو قبول نکردیم، هیچ ربطی به اصول عملی عقلی یا عقلایی نداره اصلا. احتیاط عقلی و براءت عقلی دو اصل عقلی هستن، و هیچ گونه ارتباطی با قاعده ملازمه نداره اصلا. قاعده عقلی، احتیاط عقلی یا براءت عقلی، دو تا قاعده قطعیه است، دو تا قاعده عقلیه قطعیه است. و قاعده عقلیه قطعیه اما و اماست، یا قطع حجت است یا اگر حجت نباشه کارکرد عملیش اینه. ما دائما بر اساس چی؟ قطع عمل میکنیم. اونایی که حجیت قطع قبول دارن که خب قطع حجت هیچ، اونایی هم که منکر حجیتن قطع به ما و قطع، ما اثرش که منکر نبودیم. ما ولو اینکه یقینم پیدا کنیم که قطع این نداره، حجت نیست، اما باز دائما چیکار میکنیم؟ بر طبق قطع عمل میکنیم. مثلا من قطع دارم اونجا عقربه، بعد میگم حالا قطع که حجت نیست، هیچ وقت اینطور حرف نمیزنم، دستم دراز کنم اون عقرب رو بگیرم، قطع حجت نیست. نه اینکه بفهم قطع هم لازم نیست، احتمال بدم اونجا عقربه، پا به فرار میذاریم.
این قدرتی فراتر از قدرت حد اقلات داشتم در مواردی که قبیح میدونم و راضی به ترکش نیستن. این ظاهر اینه که از اون قدرت فراتر خودشون واسه اینکه این خوب
ببینید، در نظام‌های اجتماعی که حسن قبح شکل می‌گیره، مجموعه از عوامل نظام اجتماعی یک بخش، اغراض انسان‌ها یک بخش. دیروزم اشاره کردم، مثلا برای مثال خب اگر همه مردم ایثار بکنن نظام اجتماعی دنیا بهش میشه، یعنی هر کی مالی در میاره با همسایه، با دیگران، با فقرا شریک بشه. مثلا ما به اندازه خورد و خوراک و زندگی خودمون رو مصرف کنیم، ما بقیه هم بدیم به چی؟ به رفقامون، ما بقیه هم بدیم به همین مردمان نیاز. معلومه که دنیا گلستان میشه، هر انسان بیچاره ای رو دستش بگیریم، به هر انسان مظلومی کمک کنیم، خب این که دنیا بهش میشه. اما انسان ها فقط نظام به تنهایی به درد نمیخوره، امیال و اغراض و خواستهای خودشون هم مهمه. لذا اینطور نیستش که قوانین عقلایی، یعنی حسن قبح‌های عقلایی، ما رو یک دنیای بهشتی باشه. بر بگن واجب است هر انسانی که اضافه بر مصارف زندگیش داره اون اضافه رو بده به کی؟ به نیازمند. نه، هم چیزی ما نداریم. مجموعه اینهاست که میگیم چیه؟ این حسن قبح ها شکل گرفته. آه خیانت نکن، حالا لازم نیست پولت به مردم بدی، اما پول مردم رو چیه؟ بالا نکش، امانتی دار همین مقدار کافیه دیگه، بیا بالاتر علاوه بر رد امانت پول خودتم به چیه؟ بده به مردم. اینه دیگه کارش ندارم. اما اموال مردم رو اختلاس نکن، سرقت نکن، خیانت در امانت نکن. تا همین حد رعایت بشه کافیه. اما خب معلومه این حد رعایت بشه مشکلات مردم حل نمیشه. بسیاری از مردم آقا پول ندارن، برشون حادثه پیش میاد، اصلا استعداد درآمد ندارن، قابلیتشون این نیست که، یا اصلا توان جسمی نداره بره کار، نیم ساعت که کار بکنه با 6 ساعت استراحت کنه. خب طبیعتا این چیه تو زندگیش؟ بله، خب این بهزیستی هم باید، اگه بناسی بهزیستی هم خدا که نیست، یعنی هیچ شما هیچ کشوری تا حالا نبوده، هیچ جامعه نبوده که توش فقیر و بدبخت و بیچار و درمانده توش نباشه، یعنی لااقل تا حالا نبوده. حالا یه روزی خواهد آمد یا نه نمیدونیم دقیقا، اما تا حالاش که نبوده. فقرا زیادن، بدبختین زیادن، گرفتارها زیادن، انشالله بعد از ظهور انشالله بقول شما. حالا ما مراد اون همین زندگی های عادی و متعارفه، نه غیر متعارف. حاضر بفرمایید. حفظ نظام اجتماعی، نه اخلال به نظام اجتماعی. یه بحثی حالا به مناسبتی شد، این اخلال نظام اجتماعی رو بحث خواهم کرد. فقها معتقدن اگر رفتاری رو انسان انجام بده که مخل به نظام اجتماعی و نظام معاشیه، اون هم در دائره چی؟ در دائره مسلمین قبول کردن. بذاری یک کاری به نظام اجتماعی غیر مسلمین خلل وارد کنه، اشکال نداره، اما باید به نظام اجتماعی مسلمین خلل وارد نشه. بفرمایید. اونام ربطی به ملازمه نداره. بحث اجزا، بحث اجتماع امر و نهی، بحث حرمت زد، بحث ترتب، اینا همه مباحث عقلی هستن که هیچ گونه ارتباطی با بحث ملازمه نداره. به نه ملازمه نیست. اون هر کجا خودش، یعنی وقتی مثلا میگیم عقلا محال از تعلق یک امر و نهی به یک شیئی، پس این عملی که مصداق حرامه محاله که مصداق چی باشه؟ مأمورون به باشه و واجب باشه. هازا تمام الکلام در دلیل دوم که قاعده ملازمه بود. انشالله فردا وارد میشیم در دلیل سوم و آخرین دلیل که عبارت از روایات و اخبار است. الحمدلله رب العالمین.